ساعت 19 در تهران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام میکنیم به شما از رادیو فردا در جمعه شب ایران، هر جایی که هستید و در هشتمین شب از مرداد ماه صدای ما رو در مجله شامگاهی رادیو فردا میشنوید. آزاده اسدی هستم، همراه شما خواهم بود در این برنامه زنده تا یک ساعت آینده با بخشای خبری و تحلیلی که همکارانم برای امشب شما تهیه کردن. ابتدا خبرها رو بشنویم در ابتدای مجله شامگاهی رادیو فردا با وحید پورستاد.
ممنونم آزاده. سلام شنوندگان رادیو فردا. 4 کشور عمده آسیایی در ماه ژوئن سال جاری میلادی 47% بیش از مدت مشابه در سال گذشته از ایران نفت وارد کردند. این بالاترین میزان خرید این کشورها از ایران در 4.5 سال گذشته است. بر اساس آمارهای دولتی و اطلاعات حمل و نقل دریایی، چین، ژاپن، هند و کره جنوبی در ماه ژوئن نیمه خرداد تا نیمه تیر ماه سال جاری بیش از 1,700,000 بشکه نفت در روز از ایران وارد کردند. خبرگزاری رویترز روز جمعه در گزارش این خبر آورده که بر اساس آمارهای جدید، ایران به مراتب سریع‌تر از آنچه تحلیلگران پیش‌بینی می‌کردند توانسته سهم از دست رفته خود از بازار نفت به واسطه تحریم بین‌المللی را بازپس بگیرد. بنابر این گزارش، ایران با ارزان‌تر فروختن نفت خود نسبت به عراق و عربستان توانسته مشتریان بیشتری برای نفت خود بیابد. کمیته بین‌المللی صلیب سرخ هشدار داد که با تشدید جنگ بر سر موصل در هفته‌ها و ماه‌های پیش رو خطر آوارگی نزدیک به 1,000,000 عراقی از این شهر وجود دارد. این سازمان اعلام کرد که برای طرح‌های خود در عراق به دنبال جمع‌آوری بیش از 1,700,000 دلار است. عراق در حال حاضر در رده سوم فهرست کشورهایی قرار دارد که بیشترین کمک را از صلیب سرخ جهانی دریافت می‌کند. مدیر خاورمیانه این سازمان امدادرسان بین‌المللی با غیر قابل پیش‌بینی بودن وضعیت در اطراف موصل گفت که احتمالاً در هفته‌های آینده صدها هزار نفر در پی یافتن پناهگاه و کمک‌های اضطراری در این منطقه آواره خواهند شد. به گفته مقام‌های پلیس شهر سان دیگو در ایالت کالیفرنیا در غرب آمریکا، دو مأمور پلیس مورد اصابت گلوله قرار گرفتند. پس از انتقال این دو به بیمارستان، یکی از مأموران بر اثر شدت جراحات کشته شد. پلیس بر روی شبکه اجتماعی توییتر اعلام کرد که یک فرد مظنون نیز در این ارتباط دستگیر شده است. این حادثه حوالی ساعت 23 پنجشنبه شب به وقت محلی روی داد. این حادثه تیراندازی در حالی روی می‌دهد که در پی کشته شدن چند مأمور بر اثر تیراندازی در شهرهای دالاس و باتون روش در ماه جاری میلادی، مأموران پلیس در سرتاسر آمریکا در حال آماده باش به سر می‌برند. دادگاهی در جمهوری آذربایجان دستور داد که یک کانال تلویزیونی به دلیل نحوه پوشش کودتای نافرجام 25 تیر ماه ترکیه تعطیل شود. دادگاه تجدید نظر در شهر باکو درخواست شورای ملی رادیو و تلویزیون برای باطل کردن مجوز پخش شبکه ANS یا شبکه خبری آذربایجان را مورد تایید قرار داد. مقام‌های جمهوری آذربایجان گفتند که محتوای برنامه این شبکه در تقابل با آنچه همکاری راهبردی ترکیه و جمهوری آذربایجان خوانده شده بوده است. این شبکه قبل از تعطیلی پیش نمایش مصاحبه‌ای با فتح‌الله گلن، روحانی مخالف حکومت ترکیه را پخش کرده بود. ترکیه فتح‌الله گلن را مسئول کودتای نافرجام 25 تیر ماه می‌داند. آقای گلن این اتهام را رد کرده است. و خبر دیگر این که پتروشیمی بیستون در استان کرمانشاه بعد از ظهر جمعه تومه آتش سوزی شد و تلاش برای خاموش کردن آتش همچنان ادامه دارد. مدیر عامل آتش نشانی کرمانشاه در این باره به خبرگزاری فارس گفت این آتش سوزی در یکی از منبع‌های مجتمع پتروشیمی رخ داده که هنوز محتوای آن مشخص نیست. بنابر اعلام مقام‌های استان کرمانشاه، این حادثه تاکنون تلفاتی در پی نداشته است. آزاده،
خیلی متشکرم از وحید پوراستاد. خبرها رو شنیدید از رادیو فردا، مجله شامگاهی ما رو میشنوید. اگر میخواهید خبرها رو با جزئیات دنبال کنید، حتما به سایت ما سری بزنید، radiofarda.com. و در ادامه مجله شامگاهی رادیو فردا، تلاش ها برای به دست آوردن آرای ریاست جمهوری با پذیرفتن نامزدی دو حزب در آمریکا.
علی‌رغم تمام مشکلاتی که به وجود آمده و مقاومت هایی که در مقابل این توافقنامه میشه، فکر ایشون این است که در مقام ریاست جمهوری مشکلات موجود رو از میان بردارن.
ایران برای سومین سال پیاپی در صدر فهرست رتبه بندی جهان در زمینه خطر پولشویی.
تردیدی نیست که دولت فعلی تلاش کرده که اقتصاد ایران رو باز بکنه نسبت به دنیا، و البته شرط لازم این داستان اینه که استانداردهای جهان پیشرفته رو بپذیره.
و وزارت کشور گفته است ایران از نظر خودکشی در رتبه 106 قرار گرفته.
بسیار از اینها ممکنه ناشی از تنش‌های خانوادگی و ناشی از شرایط بد اجتماعی به خودکشی رو بیارن، ولی معمولاً آمار خودکشی در اینها کمتره.
بیشتر میشنوید در کنار برنامه هفتگی جامعه اگر همراه ما بمونید. با مشخص شدن نامزدهای دو حزب قدرتمند آمریکا، حالا تلاش‌ها برای به دست آوردن آرا در مسیر دقیق‌تری قرار گرفته. هیلاری کلینتون در حالی نامزدی حزب دموکرات رو پذیرفته که دغدغه رای دهندگان آمریکایی همچنان مسائل اقتصادی و چالش‌هایی که اونها رو تروریستی می‌خوانند هست. از شاهین بشیری بشنویم.
هیلاری کلینتون پنج شنبه شب در گردهمایی ملی دموکرات‌ها ضمن پذیرش نامزدی این حزب در انتخابات ریاست جمهوری گفت اولویت او در صورت راهیابی به کاخ سفید مسائل اقتصادی و بهبود وضعیت رفاهی شهروندان، بالا بردن حداقل دستمزدها و دریافت صحیح مالیات از شرکت‌های بزرگ در آمریکاست. خانم کلینتون طی سخنانش بر پشتیبانی از اسرائیل، پایبندی به توافق پاریس در مورد تغییرات اقلیمی، دفاع از متحدان آمریکا در برابر تهدیدهای روسیه و راهبرد نابودی گروه حکومت اسلامی داعش تاکید کرد. وی همچنین مجدداً از ایجاد محدودیت‌هایی در دسترسی به سلاح در آمریکا حمایت کرد. هیلاری کلینتون در این حال ضمن اشاره به ایران بار دیگر از توافق اتمی با جمهوری اسلامی حمایت کرد.
من افتخار می‌کنم که آمریکا توانسته بدون شلیک حتی یک گلوله برنامه هسته‌ای ایران را مهار کند. حالا باید آن را تقویت کنیم.
تأکید خانم کلینتون بر تقویت توافق هسته‌ای ایران تا چه اندازه می‌تواند مبتنی بر واقعیت باشد؟ مهران براتی، تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان، در این زمینه به رادیو فردا می‌گوید:
خب صحبت ایشون این بود که الان این توافقنامه باید اجرا بشه. معنیش این هست که علی‌رغم تمام مشکلاتی که به وجود آمده و مقاومت‌هایی که در مقابل این توافقنامه میشه، فکر ایشون این هست که در مقام ریاست جمهوری مشکلات موجود رو از میان بردارن. خب بخش بزرگی از مشکلات موجود مربوط به این میشه که جمهوری اسلامی مرتب در مخالفت و دشمنی با آمریکا، نهادهای آمریکایی، سرمایه‌گذاران آمریکا، سیاست آمریکا مسائلی رو مطرح میکنه، به ویژه از طرف سپاه پاسداران، که انعکاس بسیار منفی در جامعه آمریکا داره و آقای ترامپ نامزد ریاست جمهوری از این مسئله استفاده کرده و ایشون مرتب اصرار در این داره که باید برجام رو از نو مذاکره کرد. میگن این یک توافقنامه بدی است، باید بر روی این توافقنامه بد توافقنامه بهتری ساخت. خب این دو سیاست بسیار متفاوته، به ویژه در رابطه با شرایط دیگه الان در خاورمیانه در ترکیه پیش آمده.
خانم کلینتون بخشی از سخنرانی خود را به انتقاد از وعده‌ها و سیاست‌های بیان شده از سوی دونالد ترامپ، رقیب جمهوری‌خواه خود، اختصاص داد و گفت ترامپ می‌خواهد ما را از همدیگر و از دیگر کشورهای جهان جدا کند. او می‌خواهد ما از همدیگر و از آینده بترسیم. کلینتون افزود ما دیوار نخواهیم ساخت، بلکه اقتصادی بنا می‌کنیم که هر کسی قادر باشد در آن شغل مورد علاقه‌اش را به دست آورد. ما هیچ دین و مذهبی را ممنوع نمی‌کنیم، بلکه با همه آمریکایی‌ها همراه خواهیم بود. نامزد حزب دموکرات از باراک اوباما و معاون او ستایش کرد و گفت آنها اقتصاد آمریکا که در بدترین حالت در زمان ما بود را اصلاح کردند. او سپس گفت ریاست جمهوری او از روز اول تا آخر بر بهبود وضعیت اقتصادی، افزایش رفاه، ایجاد فرصت‌های شغلی بیشتر یا افزایش حداقل دستمزد متمرکز خواهد بود. اما با توجه به وضعیت فعلی اقتصاد آمریکا، آیا زیرساخت‌های موجود امکان عمل به این قول‌ها برای خانم کلینتون را در صورت رسیدن به ریاست جمهوری آمریکا فراهم خواهد کرد؟ حسن منصور، اقتصاددان ساکن بریتانیا، در این زمینه معتقد است
سخنرانی ایشون یه سخنرانی انتخاباتی است و در واقع برآیند مجموعه نیروهای سکلان در انتخابات بیرونن. ایشون همحزبی و نزدیک آقای اوباماست، در نتیجه سیاست های ایشون رو ادامه خواهد داد، یعنی ایجاد مشاغل. منتها به این با توجه کرد که وعده انتخاباتی قطعا توش صداقت هم وجود داره، ولی در متن واقعیات موجود ایالات متحده در سطح جهانی باید تفسیر بشود. آمریکا قطعا به عنوان قوی ترین اقتصاد جهان در موقعیت بسیار حساسی قرار داره. ناگزیر سیاست های کوانتیتیو ایزینگ به اون شکلی که آقای اوباما ادامه دادند ادامه پیدا خواهد کرد، برای جلوگیری از خطر تورم منفی دیفلیشن، برای جلوگیری از کاهش رشد. ناگزیر سرمایه گذاریهایی که وعده کردند و بسیاری از اینا سرمایه گذاری های دولتی روی زیرساخت های اقتصادی خواهد بود. به این ترتیب دولت خانم کلینتون به سیاست افزایش نقدینگی، افزایش پول و ایجاد مشاغل از اون رهگذر توجه خواهد کرد، که این به نظر من خطر دیگری رو که ناظر است به قدرت دلار همیشه بالا سر داره، که احتیاط‌های خیلی زیادی رو می‌طلبه.
یک روز پیش از سخنرانی خانم کلینتون، گروهی از چهره‌ها و سیاستمداران ارشد ایالات متحده از جمله معاون رئیس جمهوری آمریکا و رئیس پیشین سازمان CIA از هیلاری کلینتون حمایت کردند. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا نیز طی سخنرانی خود گفت هیلاری کلینتون شایسته‌ترین گزینه برای ریاست جمهوری است و امنیت ملی و صلح جهانی با حضور او در کاخ سفید ممکن خواهد بود. پیش از برگزاری گردهمایی ملی حزب دموکرات، اعضای حزب جمهوری‌خواه در کلیولند نشست مشابهی را برگزار کردند که در آن دونالد ترامپ رسما به عنوان نامزد انتخابات پیش رو معرفی شد. ترامپ در سخنرانی پذیرش نامزدی حزب به شدت از هیلاری کلینتون و دولت باراک اوباما انتقاد کرد. او بر اجرای وعده‌هایی که در زمان رقابت‌های درون حزبی از آنها سخن گفته بود، از جمله کشیدن دیوار در مرز یا جلوگیری از ورود شهروند دانی از کشورهایی که سابقه تروریستی دارند یا گرفتن پول بیشتر از متحدان آمریکا برای ادامه حمایت از آنها تاکید کرده است.
در گزارش شاهین بشری شنیدیم که خانم کلینتون نامزدی حزب دموکرات رو در آمریکا برای انتخابات ریاست جمهوری آینده پذیرفت و حالا دغدغه رای دهندگان آمریکایی همچنان مسئله اقتصادی خواهد بود که خانم کلینتون و آقای ترامپ بر سر اون با هم بحث خواهند کرد. اما شما در این مورد چه فکر میکنید؟ میتونید در سایت ما نظراتتون رو پای همین گزارش بنویسید.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
ادامه میدیم و سری میزنیم به ایران. ایران برای سومین سال پیاپی در صدر فهرست رتبه‌بندی کشورهای مختلف جهان از نظر خطر پولشویی قرار گرفته. این فهرست بر مبنای شاخصی به نام ضد پولشویی تهیه میشه. جزئیات را از بابک غفوری آذر میشنویم.
تازه ترین گزارش شاخص موسوم به ضد پولشویی که از سوی مؤسسه سوئیسی بازل منتشر می شود نشان می دهد که ایران همچنان بالاترین میزان ریسک پولشویی و تامین مالی تروریسم را در جهان دارد. این برای سومین سال پیاپی است که ایران در رده نخست این فهرست قرار می گیرد. مؤسسه بازل در گزارش سال 2016 خود بر مبنای داده‌های بین‌المللی به دست آمده از وضعیت اقتصادی 149 کشور جهان فهرستی از کشورهای مختلف تهیه کرده که بر اساس آن به ترتیب کشورهای ایران، افغانستان، تاجیکستان، اوگاندا و گینه بیساو بالاترین ریسک پولشویی و تأمین مالی تروریسم در دنیا را دارند. در این فهرست البته نام کشورهایی چون عراق، سوریه، لیبی، سومالی، کره شمالی، بلاروس، کنگو و کوبا به دلیل نبود اطلاعات معتبر و دقیق منظور نشده است. فریدون خاوند، استاد اقتصاد در فرانسه، درباره مفهوم پولشویی و اهمیت آن در فعالیت‌های اقتصادی چنین توضیح می‌دهد.
پولشویی فرایندی هست پیچیده که درآمدهای حاصل از عملیات غیرقانونی و تبهکارانه رو تبدیل می‌کنه به دارایی‌های ظاهراً عادی و مشروع. بعدها مبارزه با تأمین مالی تروریسم هم در طیف وظایف این سازمان قرار گرفت.
مؤسسه بازل برای رتبه بندی کشورهای مختلف جهان امتیازی از 0 تا 10 بر مبنای داده‌های اقتصادی به دست آمده از نهادهای معتبر بین‌المللی مانند بانک جهانی، مجمع جهانی اقتصاد و گروه ویژه اقدام مالی به هر کشور می‌دهد. امتیاز ایران در فهرست سال 2016 این مؤسسه 8.61 است که بالاترین امتیاز از نظر پولشویی و تأمین مالی تروریسم محسوب می شود. احمد علوی اقتصاددان مقیم سوئد درباره دلایل باقی ماندن نام ایران در صدر این فهرست برای سومین سال پیاپی چنین می گوید.
مهمترین دلیلش اینه که ساختار اقتصادی و بخصوص سیستم معاملات و روابط داخلی اقتصاد ایران هنوز تغییری نکرده و بخصوص اون بخش از بازیگران اقتصاد ایران که به هر حال در پولشویی دست دارن، نهادهای شبه امنیتی، امنیتی شبه نظامی، اونها هنوز دست بالا در اقتصاد ایران دارن و اگر ما از به اصطلاح منظر این مؤسسات نگاه کنیم ده ها شاخص هستن که با توجه به اونها این رتبه بندی ها انجام میگیره، در چارچوب اون رتبه بندی ها جایگاه ایران همچنان کماف سابق باقیه، بنابراین دلیلی وجود نداره که جایگاه ایران بهتر بشه.
ایران در حال این نامش بار دیگر در صدر فهرست کشورهای با ریسک بالای پولشویی قرار دارد که ماه گذشته گروه ویژه اقدام مالی، نهاد بین‌المللی ناظر بر تعیین و کنترل استانداردهای بین‌المللی ضد پولشویی و تأمین مالی تروریسم دنیا، به دلیل اقدامات ایران برخی تحریم‌های وضع شده علیه این کشور را معلق کرد. با این همه نام ایران در فهرست سیاه کشورهای این نهاد باقی ماند. احمد علوی درباره دلایل باقی ماندن نام ایران در این فهرست‌ها با وجود اقدامات انجام شده اعتقاد دارد.
خب تردیدی نیست که دولت فعلی تلاش کرده که اقتصاد ایران رو باز بکنه نسبت به دنیا و البته شرط لازم این داستان اینه که استانداردهای جهان پیشرفته رو بپذیره و البته تلاش شده که کما پیش این استانداردها پذیرفته بشه، اعمال بشه، اما همزمان نباید فراموش کرد که بخش عمده اون مشکلات مربوط به پولشویی در ایران به هر حال باقیه و بنابراین علارغم اون تغییرات اندک هنوز مشکلات اساسی بسیاری پابرجاست.
مؤسسه بازل در گزارش سال 2016 خود گفته از تعداد کشورهایی که وضعیتشان در مبارزه با پولشویی ارتقا پیدا کرده نسبت به سال گذشته بیشتر شده است. با این همه این مؤسسه متذکر شده است که اثر بخشی مبارزه جهانی با پولشویی همچنان در دنیا ضعیف است. این مؤسسه گفته است با آنکه اکثریت کشورهای جهان از نظر حقوقی با استانداردهای جهانی در مبارزه با پولشویی منطبق هستند، اما در اجرای قوانینشان در این زمینه کاستی‌هایی دارند. در فهرست سال 2016 فنلاند بهترین کشور در مبارزه با پولشویی معرفی شده و پس از آن لیتوانی، استونی، بلغارستان و نیوزیلند قرار دارند.
گزارش بابک غفوری‌آذر رو شنیدید در مورد اینکه ایران همچنان در صدر فهرست رتبه‌بندی کشورهای جهان از نظر خطر پولشویی قرار داره.
این صدا صدای رادیو فرداست.
آیت الله خمینی هر وقت تشریف بیارن مقدمشون مبارک است. ولی اگر میخوان نخست وزیر بشن یا یه چیزی شبیه به این، بنده در جای خودم بسیار راحتم با تمام آنشون.
دکتر بختیار بسیار شخص درستی بود.
37 روز لای حسینی بیشتر دولت رو طول نکشید.
باعث به چهارچوب منطق بازگشت رئیس من.
همکاری دکتر بختیار با صدام حسین برای حمله به ایران دو فاز داره.
بین 60 تا 100 میلیون دلار عراق به بختیار کمک کرد.
بکنیم آقای دکتر بختیار یک خائن بالفطره. تمام امکانات خودش رو در اختیار صدام میذاره.
به طور کلی اصولا ایشون دیگه امیدی داشت در اون آخر کاری هم.
نه.
بختیار به زودی از رادیو فردا.
اگر علاقمند به این موضوع و سریال رادیویی هستید حتما همراه ما بمونید. به زودی اعلام میکنیم که چه زمانی خواهید شنید این برنامه را از رادیو فردا. ساعت 19:19 در تهران، در حالی که شماری از دانش آموزان و خانواده هاشون گفتن طرح هدایت تحصیلی دانش آموزان رو وادار میکنه در رشته‌ای که ممکنه اصلا علاقه‌ای بهش نداشته باشن تحصیل کنند، مسئولان آموزش و پرورش گفتن تعداد ناراضیان از این طرح خیلی اندک است. روز پنجشنبه 7 مرداد ماه دبیر مدیر کل امور تربیتی و مشاوره آموزش و پرورش به خبرگزاری ایلنا گفته در حال حاضر 80% دانش آموزان در پایه نهم هدایت تحصیلی شدند. از شیرین فامیلی میشنویم.
طرح هدایت تحصیلی که از 19 تیر ماه امسال در پایه نهم مدارس در سراسر ایران به اجرا درآمده، بحث‌ها و اعتراضاتی را در میان دانش آموزان و اولیای آنها به میان کشیده است. روز پنجشنبه 7 مرداد، مسعود شکوهی، مدیر کل امور تربیتی و مشاوره وزارت آموزش و پرورش، در گفتگو با خبرگزاری ایلنا عنوان کرد که خانواده‌ها و دانش آموزان بحث هدایت تحصیلی را جدی نگرفتند. اما آنچه دانش آموزان و اولیای آنها درباره طرح هدایت تحصیلی میگویند و نشریات ایران هم در هفته‌های اخیر به طور گسترده بازتاب داده‌اند، اجبار دانش آموزان برای انتخاب رشته تحصیلی و در نظر نگرفتن ادائق آنهاست. موضع‌گیری و واکنش مسئولان آموزش و پرورش نیز در نتیجه همین اعتراض‌ها و نارضایتی‌هاست. سعید پیوندی، استاد جامعه شناسی و کارشناس مسائل آموزشی در پاریس، به رادیو فردا میگوید:
طرح هدایت تحصیلی دانش آموزا موضوعی که در همه نظام‌های آموزشی پیشرفته دنیا یکی از ارکان سازماندهی نظام آموزشی، کمک کردن به خانواده‌ها و بچه‌ها برای اینکه بتونن راه آینده‌شون رو پیدا بکنن، اطلاع دقیق پیدا بکنن از رشته‌ها، محتواشون، آینده‌شون، اینا چیزاییه که در همه نظام‌های آموزشی به خانواده‌ها و بچه‌ها آموزش داده میشه، به اونا همراهی میشن برای انتخاب رشته. در ایران هم در حقیقت این سابقه چندانی نداره، با اینکه از زمان اصلاحات نظام آموزشی در دهه 40 و 50 چنین امری برای مطرح شده بود، ولی هیچ وقت جدی گرفته نشده و الان هم واکنش خانواده ها بخشش برمیگرده به این که چنین چیزی زیاد مرسوم نیست در نظام آموزشی ایران و خانواده ها و دانش آموزا به رسمیت نمی‌شناسند.
در زمینه بحث هدایت تحصیلی، مسعود شکوهی، مدیر کل امور تربیتی و مشاوره وزارت آموزش و پرورش، گفته است بر اساس سند تحول بنیادین و همچنین برنامه پنجم و ششم توسعه، درصد توزیع دانش آموزان در رشته ها باید به 42% در رشته های فنی، حرفه‌ای و کار و دانش و 48% در شاخه های نظری برسد. اما با این وضع اعتراض به طرح هدایت تحصیلی که بر اساس سند تحول بنیادین تنظیم و به اجرا درآمده تا آنجا پیش رفته که مسعود شکوهی، دبیر کل امور تربیتی و مشاوره وزارت آموزش و پرورش، روز پنجشنبه 7 مرداد به دانش آموزانی که نسبت به نتایج هدایت تحصیلی اعتراض دارند توصیه کرده که به کمیته های هدایت تحصیلی مستقر در مناطق آموزش و پرورش می توانند مراجعه کنند. سعید پیوندی، کارشناس مسائل آموزشی، میگوید:
مسئله مهمی که به نظر من در استفاده از این راهکار وجود داره برای کمک به خانواده ها اینه که باید نوعی تفاهم بین مدرسه، نظام آموزشی و خانواده ها و دانش آموزا وجود داشته باشه برای اینکه این مکانیزم کار بکنه. چون به نظر میرسه اونچه که مورد اعتراض خانواده هاست اینه که خیلی موقع ها برخلاف کشورهای پدر اون این روش متداوله، بیشتر این حالت مشاوره و همراهی داره، میتونه حالت اجبار پیدا بکنه و باید در حقیقت در مورد این فکر بشه.
میان گزارش هایی که رسانه های ایران از اعتراضات دانش آموزان و خانواده ها منتشر کرده اند، از جمله یک دانش آموز به خبرگزاری ایسنا گفته است که او با معدل 20 و رتبه اول در منطقه خودش نتوانسته بر اساس نظر مشاوران هدایت تحصیلی در رشته مورد علاقه اش که تجربی است تحصیل کند و تصمیم به ترک تحصیل گرفته است. در همین رابطه سعید پیوندی میگوید:
در کشور اروپایی فقط مشاورین هدایت تحصیلی نیستند که تصمیم گیرندن یا خانواده ها و دانش آموزا رو هدایت میکنن به سمتی، بلکه این شورای کلاس و شورای مدرسه هم تاثیرگذاره و معلمین هم تاثیرگذارن و این یه نوع تصمیم جمعی است در واقع هدایت تحصیلی بچه. اونجوری که در ایران اتفاق میفته گاهی اینه که بچه‌ها احساس اینا دارن و خانواده احساس اینا دارن که چیزی بهشون تحمیل میشه و ما اگر فقط به سیاست‌ها و سمت‌گیری‌های آموزش نظام آموزشی هم برگردیم، اونا میخوان به یه سمتی برن و میخوان طریق هدایت تحصیلی این برنامه‌های خودشون اجرا بکنن، در حالی که اگر خانواده و دانش آموزا موافق نباشن، نفهمن، درک نکنن و همراه نباشن و از همه مهمتر خودشون به طور فعال مشارکت نکنن، در عمل این کار شکست خواهد خورد و عواقبش هم میتونه به صورت سرخوردگی وسیع در بین جوانایی باشه که حس کنن که به زور و به ناچار به طرف رشته رفتن و این رشته مورد علاقهشون نبوده و نظام آموزشی یا مدارس یا مشاورین بهشون تحمیل کردن.
روز چهارشنبه 6 مرداد، محمد مهدی زاهدی، رئیس کمیسیون آموزش مجلس، ضمن حمایت از اصل موضوع هدایت تحصیلی به خبرگزاری فارس گفت کمیسیون آموزش مجلس به هیچ وجه اجبار را قبول نمی کند.
گزارش شیرین فامیلی رو شنیدید در مورد اعتراض بعضی از دانش آموزان و خانواده هاشون در مورد طرح هدایت تحصیلی. این اعتراض ها شامل این موضوع هست که دانش آموزان وادار میشن در رشته‌ای که مورد علاقه‌شون نیست تحصیل کنند. شما در این مورد چه فکر میکنید؟
در آمریکا یک ریاست جمهوری باید پیروز بشه که به فریاد مظلومین جهان برسه. این از همه بهتر.
میخواستم بگم این جمهوری اسلامی با این همه بدیایی که داشته تو این 30-35 سال، با این بدبختیه که سر مردم آوردم، یه ثمره خوبم داشت. اونم اینه که این جوانای مثل منو از دین اسلام و از خدا و همه چی بیزار کرده و یه آزاداندیش ازمون ساخته. به خاطر همین دزدی‌ها و به خاطر همین کاری که کردن، خیلی از جوانای ما اصلا از دین و از همه چی بیزار شدن.
آقای خامنه‌ای، مقامات عربستان کلن انتظار ندارند که چرا حمله کنندگان به سفارتشون را مجازات نخواهید کرد، زیرا خوب می دانند که فرمان و این برنامه ها از خود مقامات ایرانی هست، بلاخره شخص خود شما.
آزادم از هلند زنگ میزنم. مدت هاست میخوام بهتون زنگ بزنم. همینجور دنبال لغت های زیبا میگردم که بگم چقدر ازتون ممنونم، چقدر برنامه هاتون خوبه، اما پیدا نکردم. نتونستم هیچ کلمه جمله پیدا کنم که بگم که بتونم بگم که چقدر شما برنامه هاتون خوبه، چقدر شما زحمت میکشین. واقعا ازتون تشکر میکنم.
جناب آقای خامنه ای، من بارها فرمایشات شما رو در مورد فرهنگ اسلامی، دوری از فرهنگ غرب، فرهنگ اسلامی رو شنیده بودم. فرهنگ اسلامی یعنی اون چی که یارال ساراته چیه نمیدونم، این از هواداران شما می نویسه. والا من کلمه دیوس رو تا حالا جدا میتونم بگم توی خانوادم و اطرافیانم از زبون کسی نشنیده بودم و متاسفم برای خودم، برای یک همچین حکومتی انقلاب کردم. من سال 57 جوان 18-19 ساله بودم که با شوق و شور در تمام تظاهرات شرکت میکردم، ولی الان به روی تمام جوانان مملکتم شرمنده هستم. ما باعث شدیم نقدی‌ها، مزدوران وزارت اطلاعات به جان و آبرو و حیثیت جوانان ما و هموطنان من اهانت بکنن. من شرمندم ازشون.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
منتظر شنیدن پیام های شما هستیم روی تلفن پیامگیر رادیو فردا. اما در ساعت تقریبا 19:28 دقیقه تهران همچنان همراه شما هستیم. گزارشی خواهید شنید در مورد واکنش آمریکا و سازمان ملل به مسئله‌ای که روسیه اعلام کرده. بعد از اون سعی می‌زنیم به مسئله خودکشی در ایران و چند و چون رتبه بندی خودکشی در جهان و چند ایرانی نانوا که در آلمان در حال آموزش دیدن هستند و بعد هم میریم سراغ گزارش‌هایی در مورد قصور پزشکی و شکایت از پزشکان در ایران. روسیه اعلام کرده عملیات فراگیر بشردوستانه رو در حلب شروع می‌کنه و با کمک نیروهای دولتی سوری شرایط خروج شبه نظامیان و غیر نظامیان از این شهر رو فراهم خواهد کرد. واکنش آمریکا و سازمان ملل به این موضوع بسیار محتاطانه بوده. از آنا رئیس‌کایا بشنویم.
نظامیان و دیپلمات‌های روسیه و آمریکا بار دیگر در ژنو درباره همکاری برای توقف درگیری‌ها در سوریه و از سرگیری مذاکرات صلح در این کشور رایزنی کردند. بخشی از این رایزنی‌ها به بررسی گام‌های مشترک در رابطه با اوضاع حلب اختصاص یافت. پنجشنبه روسیه اعلام کرد در حلب عملیات فراگیر بشردوستانه آغاز می‌کند. به گفته سرگی شایگو، وزیر دفاع روسیه، با توجه به تهدید روزافزون تروریسم، قدرت‌های بین‌المللی باید به جای اتهامات متقابل برای حل بحران سوریه گام‌های مشترک بردارند. او از جمله آمریکا را فرا خواند محل استقرار نیروهای میانه رو در سوریه را در اختیار روسیه قرار دهد و در ادامه گفت:
به دفعات از شبه نظامیان خواسته ایم با آتش بس بپیوندند، اما آنها آتش بس را نقض می کنند. در نتیجه حلب و حومه این شهر در وضعیت بحرانی قرار گرفته. به همین دلیل به دستور رئیس جمهور روسیه عملیات فراگیر بشردوستانه را به کمک نیروهای دولتی سوریه آغاز می‌کنیم.
بنابر این طرح روسیه، سه مسیر امن برای خروج از حلب برای غیر نظامیان و شبه نظامیانی که سلاحشان را به زمین می‌گذارند و همچنین مسیر چهارم برای خروج شبه نظامیان مسلح ایجاد می‌شود. دولت سوریه اعلام کرد شبه نظامیانی که تسلیم می‌شوند مورد عفو قرار خواهند گرفت. دمیتری پسکوف سخنگوی کرملین تأکید کرد عملیات بشردوستانه مقدمه بر حمله به حلب نیست. گریگوری کاساچ، کارشناس مسائل خاورمیانه در مسکو، ابتکار اخیر روسیه در حلب را ایجاد چالش برای آمریکا می‌داند.
Я думаю, что с большим отрицательным знаком. В общем-то, никаких позитивных по большому счёту.
این اقدام هیچ پیامد مثبتی نخواهد داشت. زیرا اگر روسیه نگران وضعیت حلب بود، بمباران سنگین این شهر را متوقف می‌کرد. مانند سایر اقدامات روسیه در سوریه، این گام سیاسی است. کرملین متوجه شده رقبایش در مقابل زورگویی عقب نشینی می کنند. هنوز آخرین توافق مسکو واشنگتن به اجرا در نیامده که مسکو این توافقها را زیر پا گذاشته. البته این هشداری بسیار نگران کننده نه تنها برای آمریکا که برای کل جامعه بین الملل است.
در حالی که روسیه مدعی است عملیات در حلب در راستای اجرای توافق‌های اخیر با آمریکاست، جان کربی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت که اطلاعی از قصد روسیه برای انجام این عملیات نداشتند. وی افزود این ابتکار شبیه تحت فشار گذاشتن اپوزیسیون و غیر نظامیان برای ترک حلب است، در حالی که حمله به این شهر نقض قطعنامه 2254 شورای امنیت خواهد بود. همچنین سامانتا پاور سفیر آمریکا در سازمان ملل در توییتر خود نوشت از سکنان حلب خواسته شده خود را تسلیم حکومتی کنند که آنها را در شرایط بمباران و قحطی قرار داده. در واکنش دیگر استفن براین مسئول کمک های بشردوستانه سازمان ملل هشدار داد خروج سکنان حلب از این شهر باید داوطلبانه باشد. سازمان صلیب سرخ نیز که آمادگی خود را برای همکاری با روسیه ابراز داشته تاکید کرده این طرح باید حفاظت و حمایت از تمام سوری ها را تضمین کند، چه بخواهند بروند یا مانند. در حالی که واشنگتن از مسکو خواسته حملات به حلب متوقف و آتش بس در سراسر سوریه احیا شود، وزارت خارجه روسیه طی بیانیه این فراخوان را فریبکاری سیاسی دانست و تشریح کرد. واشنگتن بین تروریست ها و معارضان میانه رو تفاوتی قائل نیست. واشنگتن و متحدانش همواره مسکو را متهم کردند که در سوریه بیش از این که مواضع حکومت اسلامی و سایر گروه‌های تروریستی را بمباران کند، برای تقویت رژیم اسد مواضع مخالفان میانه رو را مورد هدف قرار می‌دهد. پنجشنبه دیدبان حقوق بشر در گزارش بار دیگر روسیه را به استفاده گسترده از بمب‌های بشکی و تلفات سنگین میان غیرنظامیان متهم کرد. مسکو به رغم شواهد انبوه این اتهامات را رد می‌کند. آنا رایسکه، رادیو فردا.
جامعه.
جامعه تو رو من می‌سازم.
مطالبات در جامعه‌ای که توانایی مذاکره، توانایی گوش کردن به شهروندان خودش نداره.
ما یه زندگی ساده می‌خوایم.
جامعه، مجله اجتماعی رادیو فردا.
در این مجله هفتگی نگاهی داریم به آنچه در جامعه ایرانی می‌گذرد.
جمعه های هر هفته همراه رادیو فردا باشید با مجله هفتگی جامعه.
تا چیزی حدود 15 دقیقه آینده میتونید این برنامه رو بشنوید از رادیو فردا. رضا محبوبی معاون اجتماعی وزارت کشور گفته ایران از نظر خودکشی در رتبه 106 جهان قرار گرفته. خبرگزاری مه گزارش داده به گفته این مقام مسئول، نبود برنامه جامع برای برخورد با آسیب‌های اجتماعی، نبود نگاهی دقیق و جامع به آسیب‌های اجتماعی در برنامه توسعه و همینطور نبود متولی پیگیری کننده از عوامل تاثیرگذار در میزان خودکشی در کشور. همکارم رضا جمالی از رادیو فردا در این زمینه با مهداد درویش‌پور گفتگو کرده، جامعه شناس در سوئد، و ارزیابی او را از آمار خودکشی در ایران پرسیده.
خودکشی در هر کشور رو متناسب با سال گذشته اون یا آمار خودکشی در سالهای قبل اون می‌سنجن. مقایسه با مسائل کشورهای دیگه همیشه در این مورد راهگشا نیست، به دلیل اینکه مثلا کشوری ممکنه باشه مثل ژاپن که بسیار صنعتی است و از استانداردهای بالای زندگی برخورداره، ولی به دلیل مثلا سنت هاراکیری در اونجا یا به دلیل شدت کار در محیط‌های کار استرس فوق‌العاده بالاست و مثلا خودکشی بسیار گسترده است. بنابراین اینکه نسبت کشورهای دیگر ایران چه موقعیتی داره، هنوز به خودی خود گویای وضعیت خودکشی در ایران نیست. واقعیت اینه که در سالهای گذشته آمار خودکشی به دلیل ناهنجاری های اجتماعی، نابسامانی های اقتصادی بسیار رشد یافته بود و همچنان فکر میکنم مسئله خودکشی یک موزل اجتماعی در جامعه ایرانه.
آقای درویش‌پور، در همین آمار سال گذشته گفته شده که 17 مورد خودکشی در سطح دانش آموزی بین سنین 11 تا 18 سال رخ داده که به گفته مسئولان آمار بالایی است. حالا ارزیابی شما درباره گسترش خودکشی در این رده سنی چه هست؟
پدیده خودکشی در دانش آموزان یا نوجوانان بسیار نادره، محدود نمیگم وجود نداره. بسیار از اینها ممکنه ناشی از تنش‌های خانوادگی و ناشی از در واقع شرایط بد اجتماعی به خودکشی روی بیارن، ولی معمولا از اونجایی که امید به زندگی، امید به آینده در میان جوانان و نوجوانان بسیار گسترده‌تره، معمولا آمار خودکشی در اینها کمتره. اتفاقا اینکه در جامعه ایران سن خودکشی اینقدر پایین اومده و حتی گروه‌های دانش آموز رو در بر می‌گیره، من یک زنگ خطری است که نشون میده یک، در بسیاری از خانواده‌ها والدین آنطور که باید و شاید نقطه اتکای مناسبی برای فرزندان نیستن و از اون حمایت معنوی، مادی و امنیتی که باید برخوردار بشن برخوردار نیستن. ثانیاً در محیط اجتماعی هم شرایط رشد، شرایط شادی، شرایط در واقع تحرک و تولید امید بیشتر به جامعه چندان وجود نداره و فکر میکنم نوجوانانی که نه در خانواده و نه در اجتماع یا محیط مدرسه احساس امنیت و احساس رفاه و احساس تأمین نیازهای روحی روانیشون رو با اون روبرو نشن، خطر افسردگی و رویکرد به خودکشی در اونها بالاست و این به گمان من یک زنگ خطریست برای نوجوانان جامعه.
آقای درویش‌پور، به طور کلی در بحث آسیب شناسی این پدیده رابطه عوامل اجتماعی در ایران با خودکشی چه چیزهایی هستند؟
خودکشی رو در جامعه نظیر ایران که با توجه به اینکه مذهب در اون جامعه نیروی معینی داره و معمولا مذاهب ارزش‌های مذهبی نقطه مقابل میل به خودکشی قرار میگیرن و هرچی این تعلقات جمعی گسترده تر باشه میل به خودکشی کمتر خواهد بود، با توجه به فرهنگ جمعی جامعه ایران، نفوذ نسبی مذهب در جامعه علل قاعده باید آمار خودکشی خیلی بالا نباشه. اما چند دسته عاملهایی به گمان من در رشد خودکشی در سالیان اخیر نقش موثر داشته. یکی مسئله فشارهای اقتصادی است که فشارهای اقتصادی بسیاری از افراد رو به سمت خودکشی سوق میده. دوم جنبه جنسیتی ماجرا، بسیاری از دختران و زنانی که احساس میکنن تحت ستم جنسیتی قدرتمندی چه در جامعه چه در محیطهای کار چه در خانواده با آن روبرو هستند، مفری برای در واقع گریز نمی‌یابند و به خودکشی روی می‌آورند. سومین نکته مسئله مشکلات اقتصادی، ناهنجاری‌های روحی و فشارهایی که مسئول ارزش‌های در واقع دینی هست که در جامعه تلاش می‌کنه حقنه بکنه به مردم، اما مردم به دلیل تمایلشون به یک زندگی دنیوی خودشون رو در تعارض می‌بینن با اون، خود این ناهنجاری ایجاد میکنه و این ناهنجاری به گمان من از جمله عواملی است که به افزایش خودکشی در جامعه نظیر ایران یادی میرسه.
ایران از نظر خودکشی در رتبه 106 در جهان قرار گرفته. این موضوع گفتگوی همکارم رضا جمالی بود از رادیو فردا با مهرداد درویش‌پور، جامعه شناس در سوئد.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
بپیوندید به دوستداران صفحه اینستاگرام رادیو فردا. در هفته‌های گذشته گزارش‌های بیشتری از قصور پزشکی و شکایت از پزشکان در محاکم قضایی ایران منتشر شده. بنابر آخرین آمار در سازمان نظام پزشکی، سال گذشته 5,000 تا 6,000 پرونده از خطای پزشکی در این سازمان به شکل قانونی باز شده و شکایت‌های رسیده به نظام پزشکی 10,000 تا 12,000 مورد عنوان شده. از رویا ملکی بشنویم.
روزانه حدود 8 مورد قصور پزشکی در سال گذشته تایید شده است. این آخرین آماری است که سازمان پزشکی قانونی از خطاهای تایید شده اعلام کرده. اما باید به این آمار پزشکی قانونی عددهای دیگری هم اضافه کرد. اوایل همین هفته ایرج خسرونیا رئیس هیئت بدوی سازمان نظام پزشکی پرونده‌های ناشی از خطای پزشکی که به این سازمان آمده را 5 تا 6 هزار پرونده و میزان شکایات رسیده به نظام پزشکی را 10 تا 12 هزار مورد عنوان کرد. بنا به آنچه ایرج خسرونیا گفته 48% خطاها منجر به عارضه یا فوت بیمار شده است. اینها آمار خطاهایی است که آشکار می شود. اما به گفته عضو هیئت مدیره سازمان نظام پزشکی تهران، بسیاری از خطاهای پزشکی ممکن است مخفی بماند و به شکایت نرسد. مرداد درویشپور جامعه شناس ساکن سوئد بروز این همه خطای پزشکی در ایران را این گونه عنوان می کند.
میزان نیازهای بیمار و امکانات پزشکی بالانسی از این دو هست که سیاست نظام پزشکی رو سامان. اما در کشور نظیر ایران حتی اگر به گونه فرمال قانون حمایت از بیمار وجود داشته باشه، اساس نظام پزشکی بر بدترین نوع سودآوری، نه فقط سودآوری مبنای نظام پزشکی، فساد هم در کل جامعه و از جمله در نظام پزشکی بسیار گسترده است و این باعث میشه که حقوق بیمار، نیازهای بیمار کمتر مد نظر باشه. این روابط هیرارشیک در بیمارستان، این جنبه سود به عنوان محرکه اصلی اصلا تنظیم نظام پزشکی، اون فقدان دموکراسی و اون فقدان حقوق فردی که افراد حتی حقوق خودشون هم خوب نمیشناسن و جنبه جانبداری که دولت راجب نظام پزشکی داره به خاطر این وابسته به خودش میدونه، همه این عوامل دست به دست هم میده نظام پزشکی رو نه فقط از بابت کیفیت، از بابت مراقبت از بیمار، از بابت نوعی بازبینی خطاهای نظام پزشکی به شدت آسیب پذیر میکنه، بلکه نوعی خانخانی مطلق در اونجا وجود داره که این سهلنگاری ها موجب مرگ بسیاری میشه.
مرگ عباس کیارستمی بهانه شد تا بار دیگر توجه به موضوع خطای پزشکی صدرنشین رسانه های ایران شود. امیرهادی انوری روزنامه‌نگار ساکن ایران با راه اندازی کمپینی با عنوان خطای پزشکی در شبکه‌های اجتماعی بار دیگر مسئولان وزارت بهداشت و سازمان نظام پزشکی را نسبت به این موضوع حساس کرد. فعالیت این کمپین با فشارهای زیادی از سوی پزشکان مواجه شد و سخنگوی وزارت بهداشت هم عنوان کرد که برخی انتقادات علیه وزارت بهداشت برنامه‌ریزی شده است. اما در نهایت این وزارتخانه اعلام کرد نظارت‌های پیش رفته ای را برای کاهش خطای پزشکی در بیمارستان ها تهیه کرده است. گزارش های سازمان پزشکی قانونی نشان می دهد که آمار محکومیت پزشکان از سال 1391 تا 1394 رو به افزایش بوده است. همین گزارش بیانگر آن است که سال گذشته جراحی زنان و زایمان و نازایی با 945 مورد پرونده ارجایی به پزشکی قانونی صدرنشین شکایات بوده است.
گزارش رویا ملکی رو شنیدید در مورد افزایش پرونده های مرتبط با قصور پزشکی و شکایت از پزشکان در محاکم قضایی ایران در سال گذشته.
آقای خامنه ای، یک کودتایی در سال 88 شما کردید علیه ملت و یک کودتایی هم ترکیه، افسران ترکیه علیه اردوغان کرد. اردوغان اینجا گفت که ملت طرفدارانش بریزد خیابان. شما از سال 88 گفتید جسم ضعیف دارم، طرفداران شما با ایزنال برم شما گریه، کودتا پیروز شدین، ایشون گفت بردن خیابان، پیروز شد اردوغان. حالا فرق گفتار شما با گفتار اردوغان و معلومات اردوغان به شما چقدر می باشد؟
ما همه ایرانی هستیم و یک روز با هم متحد می شویم علی رغم همه تلاش شما برای تفرق بین ما. تا سنی رو به بهانه قاچاق، بهایی و سایر ادیان رو به بهانه تبلیغ علیه نظام و سایر هموطنان ما را زندان می کنید و از بین می برید تا سر قدرت بمانید. آذری، ترک، لور، بلوچ، سنی، کرد، شیعه، بهایی، مسیحی، عرب و همه ایرانی هستیم و یک روز با هم یک صدا و متحد و از شر شما خلاص خواهیم شد.
آقای لاریجانی، رئیس محترم مجلس، شما درست می‌فرمایید. در مملکتی که مسئولین آن اگر خواب نباشند یا خود را به خواب نزده باشند و تصمیم می‌گیرند گوش نکنند، فرمان نبرند، از قوانین هیچ نوع اطلاعی نداشته باشند و یا آنکه سر خود هر کاری را که خودشان می‌خواهند انجام بدهند، از بالا تا پایین برای خودشان فقط فکر می‌کنند و به فکر وضعیت همه جور مالی و یا اقتصادی خانواده و اطرافیان خودشان هستند، چه انتظاری میشه داشت؟ آب برده، باد برده، هیچی از آن باقی نمانده جز آنچه که در جیب‌های شماست.
آقای رئیس جمهور، چطور شده؟ یارانه مردم حسابشو آمارشو دارید؟ آمار مدیرهای خودتون که دزدی میکنن ندارید؟
حکومت جمهوری اسلامی ایران برای آوارهای فلسطین، سوریه، یمن، افغانستان، عراق با تریلی، کشتی، هواپیما میلیاردها کمک می‌فرستد، ولی اسم آوارهای خودشان را عوض کردند، کاتل خواب می‌گویند. ببینید کدام پارتی، کدام قاضی با رشوه گرفتن اینا را به این روز انداخته.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
بشنویم از برنامه تبادل دانشجو بین دانشگاه‌های ایران و آلمان که 10 سال در این برنامه نانوایان ایرانی هم برای آشنایی با تازه‌ترین روش‌ها در پخت و ارائه سالم نان در آکادمی ملی نان در آلمان آموزش می‌بینند. همین حالا یک گروه 25 نفری از صاحبان نانوایی‌ها و نانوایان در این آکادمی در آلمان به سر می‌برند. از شهرام میریام بشنویم.
بخش عمده ای از خوراک روزانه نه تنها مردم ایران بلکه اکثر ساکنان کره زمین را نان تشکیل می‌دهد. سنگک، تافتون، لواش و بربری از جمله اصلی ترین نان‌های پرمصرف در ایران است. برای تنوع بخشیدن به انواع نان، 10 سال است شماری از شرکت‌ها و صاحبان نانوایی‌ها در ایران در نمایشگاه جهانی صنایع نان و شیرینی در آلمان شرکت می‌کنند. ارائه تازه ترین دستگاه ها و ماشینالات در راستای تولید نان و شیرینی از مهمترین قابلیت های این نمایشگاه است. یکی از دستاورد های این نمایشگاه برای آن دست از ایرانی هایی که در حوزه تولید نان و شیرینی فعالیت دارند، گذراندن دوره های آموزشی است. این دوره ها همه ساله در آکادمی ملی نان در شهر واینهایم در ایالت جنوبی آلمان بادن وورتمبرگ برگزار می شود و تا کنون 135 تن اکثرا از صاحبان نانوایی ها و تولید کنندگان شیرینی از ایران در آن شرکت کردند. به گزارش روزنامه واینهایمر نخریشتن، در حال حاضر 25 تن از دست‌اندرکاران این امور، اهم از زن و مرد، از ایران در آکادمی ملی نان در آلمان در حال گذراندن دوره تازه‌ای هستند. آنها در این دوره ضمن آشنایی با تازه‌ترین روش‌ها در پخت نان و تولید شیرینی از شماری از نانوایی‌ها و قنادی‌های آلمان هم دیدن می‌کنند. آشنایی با دستگاه‌ها و ماشینالات ویژه تولید نان و شیرینی هم از دیگر برنامه هاست. آلمان به سرزمین نان هم معروف است و تنوع نان در این کشور زبانزد خاص و عام در اروپا است و روزانه در این کشور ده‌ها نوع نان و شیرینی تولید می شود که هر یک نام مخصوص به خود را داراست. شرکت صاحبان نانوایی ها و قنادی های بزرگ ایران در دوره های آکادمی ملی نان در آلمان ظاهراً سبب شده که به زودی آکادمی مشابهی نیز در ایران راه اندازی شود. زهرا ریاضی، دبیر کمیسیون سلامت شورای شهر تهران، به روزنامه ابتکار گفته آموزش تئوری و عملی برای تأمین کیفیت و ارائه نان سالم به مصرف کنندگان از هدفهای اصلی آکادمی ملی نان در ایران خواهد بود و جوانانی که به پخت نان با معیارها و استانداردهای صحیح علاقمندند در این آکادمی که به مانند دانشگاه است آموزش می‌بینند و در پایان گواهینامه نیز دریافت می‌کنند. شهرام میریان، رادیو فردا.
با این گزارش خوشمزه مربوط به نان و شیرینی آلمانی به پایان این بخش خبری تحلیلی میرسیم. مجله شانگاهی ما اما ادامه داره و اگر از طرفداران برنامه جامعه باشید میدونید که در این ساعت این برنامه هفتگی پخش میشه. در ادامه امیدواریم که همچنان بعد از این که با بنیامین سعد در برنامه جامعه همراه بودید باز هم رادیو فردا رو همراهی کنید. به سایت ما هم سر بزنید، radiofarda.com. ممنون که تا این لحظه با ما بودید. شب خوش.
جامعه. خیلی از شما درباره اعدام‌های تابستان سال 67 شنیدید. اینکه چند هزار زندانی سیاسی در ایران و در چند ماه گروه گروه اعدام شدند. اون هم به دلیل اینکه حاضر نبودند از مرام و عقیده خودشون دست بکشند. اما قربانی این اعدام‌ها تنها اون چند هزار زندانی سیاسی نبودند، بلکه خانواده‌های اونها هم هر کدوم به شکلی قربانی شدند. سلام. بنیامین صدر هستم همراه شما با یک مجله جامعه دیگه. این هفته و در گفتگو با یک پژوهشگر اجتماعی نگاه می‌کنم به مشکلات و وضعیت خانواده‌های قربانیان اعدام‌های دست جمعی سال 67. مرداد 1367 بود که چند خانواده در تهران و کرج با خبر شدن بستگانشون که زندانی سیاسی بودن و دوران محکومیت خودشون رو میگذروندن اعدام شدن و در گورستانی به نام خاوران دفن شدن. البته موج اعدام‌های دست جمعی زندانی‌ها فقط شامل تهران و پایتخت نمی‌شد و در چند شهر دیگر ایران هم اتفاق افتاده بود، تا اینکه صبح هفتم مرداد 67 چند نفر از بستگان زندانی‌های اعدام شده با یک قرار قبلی و به صورت پنهانی به گورستان خاوران رفتند و یکی دو ساعت بعد از کندن گوشه‌هایی از این گورستان چند جسد رو کنار هم پیدا کردند که با لباس دفن شده بودند. یکی از این افراد بلافاصله با دوربین عکاسی تکه هایی از حقیقت اعدام های دست جمعی رو ثبت کرد و این سند چند ماه بعد و در فرصت مناسب خارج از ایران منتشر شد. بعد از این خانواده های بیشتر قربانی های اعدام های دست جمعی تابستان 67 از برگزاری مراسم برای بستگانشون منع شدند و خیلی از اونها هم احضار و بازجویی شدند. به بهانه سال روز یادبود اعدام‌های دست جمعی تابستان 67 به سراغ مریم حسین خواه پژوهشگر سازمان حقوق بشری عدالت برای ایران رفتم. سازمان عدالت برای ایران در دو سال گذشته با انتشار اسنادی به گردآوری و تدوین روایت و شهادت برخی خانواده‌های قربانیان اعدام‌های دست جمعی تابستان 67 و اساساً اعدام‌های دهه 60 پرداخته. از مریم حسین خواه میپرسم هدف از تحقیق سازمان عدالت برای ایران درباره اعدام‌های دهه 60 و به خصوص تابستان 67 بیشتر معطوف به چه بوده و چه چیزی رو دنبال می‌کرده.
اینکه در این پروسه‌ای که درست از فردای هر کدوم از این اعدام‌ها شروع شدهش چه بر سر این خانواده‌ها اومده، چه حقوقی از اینها نقض شده، وقتی که اینها تلاش کردن که حقیقت رو راجع به اعدام بچه‌هاشون بدونن، تلاش کردن که دسترسی به عدالت داشته باشن، مورد چه آزار و اذیت‌های قرار گرفتن. وقتی که تحقیقمون رو در این رابطه شروع کردیم و قدم به قدم جلو رفتیم، همزمان با شهادت‌های خانواده‌ها و بررسی تحقیقات پیشینی که بودش، اسناد بین‌المللی رو هم بررسی کردیم، به این نکته دست یافتیم که در واقع بسیاری از اعدام شدگان دهه 60 رو می‌تونیم به عنوان ناپدید شده قهری محسوب کنیم. بر اساس حقوق بین‌الملل ناپدید شده قهری به کسانی گفته میشه که به صورت خودسرانه بازداشت میشن، مورد شکنجه قرار میگیرن و بعد در مورد مکانشون و سرنوشتشون چه در دوران بازداشت و چه پس از اعدام مخفی کاری و پنهانکاری انجام میگیره و به این ترتیب از حمایت قانون خارج میشن، که خب بسیاری از اعدام شدگان دهه 60 در این تعریف میگنجن. و اهمیتی که این موضوع داره این هستش که از یک طرف دیگه نمیشه گفتش که این یک موضوعی بوده که یا چند سال پیش بوده و حالا تموم شده. نه، تا وقتی که مشخص نشه که اینها چطور اعدام شدن، چرا اعدام شدن، تا وقتی که مشخص نشه پیکر اینها کجا دفن شده و هزاران سوال دیگه که در این رابطه وجود داره جواب داده نشه، حکومت موظف هستش که پاسخگو باشه به خانواده‌ها و خانواده‌ها هم حق دارن که این مطالبه شون رو ادامه بدن. از طرف دیگه خب یه سازکار بین المللی هم واسه این وجود داره، سازمان ملل کمیته‌ای داره به نام کمیته ناپدید شدگان قهری که فارغ از اینکه این اتفاق کی افتاده میتونه اینها رو بررسی بکنه و خانواده ها میتونن برن به صورت تک تک مشخصات فرزندانشون رو اونجا ثبت کنن و اون وقت خواهان این بشن که جمهوری اسلامی پاسخگو بشه، که اتفاقا توی این زمینه ما هم آماده هستیم که همکاری کنیم و خانواده هایی که براشون طی این پروسه حقوقی مشکل هستش رو کمک کنیم که ثبت کنن نام عزیزانشون.
اعدام هایی که شما بررسی کردید از طریق حالا شواهدی که در دست داشتید و اطلاعات و آماری که وجود داشت فقط مربوط به اون سه ماه تابستان 67 میشه، اون سه ماه معروف؟
کاری که ما کردیم این بودش که کل دهه 60 رو مورد بررسی قرار دادیم و خیلی از خانواده هایی هم که باشون حرف زدیم کسایی هستن که عزیزانشون توی سالهای نخست دهه 60 قبل از 67 اعدام شده بودن، خانواده هایی که حالا مثلا یکی از اعضاشون در 67 بوده ولی مثلا یکی دیگه توی 60 بوده، ولی ما فکر کردیم که باید این روند رو بررسی کنیم، چون درسته که توی سال 67 خب کشتارها خیلی وسیع بوده، توی یک بازه زمانی کوتاهی انجام شده، بسیاری از اونها حکم اعدام نداشتن و حکومت هیچ وقت مسئولیتش رو به عهده نگرفت و انکار می‌کردش، ولی توی دهه 60 هم خیلی از رخدادهایی که اتفاق افتاده واقعا هولناک هستش، یعنی توی دهه 60 هم بسیاری از اینها که اعدام می‌شدن مورد شکنجه بودن، به صورت خودسرانه بازداشت شده بودن و در مورد با زندانیان چپ که مرگمون روی اونها متمرکز هستش، توی اکثر قریب به اتفاق موارد زندانیانی که اعدام شدن طرف خود ماموران زندان دفن شدن بدون اینکه خانواده‌ها اجازه آخرین خداحافظی قبل از اعدام یا حتی آخرین خداحافظی با پیکر عزیزشون رو داشته باشن، یعنی اینها رو می‌بردن دفن می‌کردن و به خانواده می‌گفتن که خب بچه‌تون اعدام شده، گاهی اوقات هم می‌گفتن که فلان جا دفنش کردیم و گاهی اوقات حتی این رو هم نمی‌گفتن و خانواده‌ها بعد از ماه‌ها سرگردانی و گاهی اوقات حتی چند سال سرگردانی پیدا می‌کردن که محل تقریبی دفن فرزندشون کجا هستش، و حتی مثلا بعضی وقتا بوده که یک جایی رو می‌گفتن بعد خانواده‌ها می‌رفتن نقش قبر می‌کردن و می‌دیدن که نه قبر اشتباهی به اونها دادن یا قبر کس دیگه‌ای هستش، یعنی همه این موارد شکنجه خانواده‌ها من می‌تونم اسمش رو بذارم توی دهه 60 هم بوده، منتها خب توی سال 67 دیگه خیلی همه چیز شدیدتر و توی بازه زمانی کوتاه‌تری انجام شده اینها.
دوباره به خانواده‌ها برمیگردیم، این خانواده‌هایی که در واقع بازمانده‌های اون اتفاق هستند و بخش قابل ملاحظه‌شون در ایران زندگی می‌کنند، آیا همچنان هم دچار مشکلاتی هستند به دلیل پیوند خویشاوندی که با جانباختگان سال 67 به خصوص دارند؟
یه نکته مهم به گزارش همین هستش که درد و رنج خانواده ها تموم نشده، این دو بخش داره، یه بخشش این هستش که خانواده ها هنوز نمیدونن توی اون سالها چه اتفاقی افتاده و واقعا یکی از حقوقی که توی تمام این سالها پایمال شده حق دانستن حقیقت هستش، حق اینکه عدالت اجرا بشه، یکی از چیزایی که خانواده ها میخوان و تمام این سالها خواستن این هستش که عاملان و عامران این اعدام ها مشخص بشه، محاکمه عادلانه بشن و پاسخگو باشن، و حتی یعنی عمل نکردن به همین دو تا حق یه دونه رنج خیلی بزرگی هست که به خانواده ها اعمال شده و خانواده های خیلی زیادی هستن که توی تمام سالها این رو خواستن و ما میبینیم که اینها با هر سال رفتن به خاوران، با نوشتنشون، با مصاحبه کردناشون، حالا خاطراتشون رو مینوشتن، شرح چیزایی که بهشون گذشته بود رو مینوشتن، تمام مدت این تلاش رو داشتن که این دادخواهیشون رو زنده نگه دارن و خیلی مشخصه که این رنج هنوز تموم نشده و تا وقتی که واقعیت روشن نشه و عدالت اجرا نشه هم تموم نمیشه. از طرف دیگه خیلی از این خانواده هایی که پیگیر دادخواهی بودن از طرف حکومت مورد آزار و اذیت قرار می گرفتن، تهدید می شدن، بازجویی می شدن، گاهی اوقات بازداشت می شدن، گاهی اوقات حتی حکم براشون صادر شده بوده به خاطر اینکه می خواستن که اینها ساکت باشن، می خواستن که به خاوران نرن و می خواستن که این ماجرا فراموش بشه و خب تا همین الان هم ادامه داره. خب اینا هم از همون روزهای اول برای برگزاری مراسم سوگواری مشکل داشتن، از اینا تعهد گرفته میشد که حق ندارن هیچ مراسم سوگواری برگزار کنن، حق ندارن سر خاک فرزندانشون برن، ولی خب خانواده ها معمولا گوش نمی کردن، می رفتن و خب مورد آزار و اذیت هم قرار می گرفتن و توی تمام این مدت بسیاری از خانواده ها بودن که از حقوق شهروندیشون محروم شدن به خاطر اینکه بستگانشون اعدام شده بودن یا اینکه اینها خودشون پیگیر دادخواهی بستگان اعدام شده شون بودن، از شغلشون اخراج می شدن یا اینکه مقام شغلشون پایین می اومدش، اصلا شغل دولتی نمیتونستن استخدام بشن، توی سالهایی که گزینش دانشگاه خیلی شدید بود خیلی از اینا از گزینش محروم میشدن، حتی مثلا توی سالهای بعد که دیگه گزینش اونقدر شدید نبودش برای مثلا شغلایی مثل خلبانی که این مقدار گویا حساس تر هستش نمیذاشتن اینها وارد بشن فقط به خاطر اینکه بستگانشون اعدام شدن.
به پایان یک مجله جامعه دیگه رسیدیم. ممنونم که همراه من و این برنامه بودید. براتون هفته خوبی رو آرزو میکنم و تا یک برنامه دیگه با شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.
برانم که زندگی کنم، امروز هر روز، رادیو فردا.
یعنی خیلی از مسائلی که تو دنیا
که از مسائل مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه، مروری هفتگی بر اخبار مربوط به حوزه حقوق بشر در ایران.
شنبه ها ساعت 8 شب به وقت تهران.